أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض تبریک و تهنیت دارم میلاد با سعادت آقا علی موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از شیعیان حقیقی حضرات معصومین، از زائرین با معرفت آقا علی ابن موسی رضا در دنیا و شرق، انشاءالله از بهره‌مندان از شفاعتشون در آخرت قرار بدهد. صلوات دیگری خط فرمان خیلی از برکاتی که بر زندگی ما ایرانی ها هست و خیلی از بلایایی که از ما ایرانی ها دور میشه به برکت وجود امام رضا علیه السلام. یعنی شما این رو شک نکنید، اگر این کشور با این همه خطرات، با این همه دشمن، به لطف الهی در امنیت به سر میبره، این از برکات وجود آقا علی ابن موسی رضا هست. دعاهایی که تحت قبه آقا علی ابن موسی رضا میشود و در واقع این توسلاتی که به آقا علی ابن موسی رضا میشود، برخلاف بزرگان تعابیر خیلی عجیبی دارن از فهم حقیقت در خارج راجع به آقا امام رضا علیه السلام و آثار وجودی که این بزرگوار دارن و خلاصه جایگاهی که ایشون در نظام خلقت دارن. تعالی امیدواریم انشاءالله اون چیز اون قدر خودمون میفهمیم و اون چیزایی که گاهی در روایات خوندیم در مورد ایشون انشاءالله در حق همون مستجاب بشود، مقامی که خدا به زائرین امام رضا داده، جاهایی که گفته شده امام رضا علیه السلام به در واقع زیارت زائرینشون میام دستگیر میکنن از زائرینشون. انشاءالله همه ما بهره مند بشیم از اینها. صلوات دیگر خط بفرمایید. خب در ادامه شرح خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه متقین، جلسه قبل رسیدیم به این فراسی از فرمودن یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل. از ویژگی های متقین این هست که اینها علم رو با در واقع حلم رو با علم و قول رو با عمل می آمیزن و همراه میکنن. توضیح دادیم که این بحث بحث نسبتا دقیقی است، اینکه چرا در همین خطبه سه بار حلم و علم در کنار هم آمده، در قرآن علم و حلم کنار هم آمده، در روایات متعدد دیگری باز علم و حلم کنار هم آمده، رازش چیست؟ گفتیم به نظر میاد حداقل برداشت حقیقینه، شاید این موضوع برگرده مسئله عقل و عقل اونجور که در منابع روایی ما معرفی شده، عقل دو تا رکن داره، یکی علم و دانش، یکی هم قدرت مهار نفس. اینا هر دوش مفهوم عقلانیت هست. اون بخش قدرت مهار نفس اگر در رابطه با دیگران، در رابطه با آحاد مردم جامعه مطرح شود بهش میگیم چی؟ حلم. و علم و حلم وقتی به هم گره میخوره عقل رو پدید می آورد، که عقل بالاترین موهبت الهی است که به کسی داده شده. منتها اون عقلی که عرض کردیم تو منطق قرآن و روایاته که العقل ما عبد به الرحمن وقت و سببه الجنان، ثمره عقل که بگیم کمترین ثمره عقل بهش رفتنه، ثمره عقل عبودیته، ثمره عقل که انسان مراتب توحید رو طی میکنه، بهترین جایگاه رو در بهش به دست میاره. و لذا این تأکید همراهی علم و حلم برمیگرده به این موضوع. تو خیلی از روایات ما حتی گاهی واژه حلم به جای عقل به کار رفته، یعنی اصلا دقیقاً به جای عقل به کار رفته و در واقع استفاده شده. اشاره کردیم که علم بدون حلم مثل ماشینه بدون ترمزه، مثل عرض کنم اون تیغ در دست زنگی مسته، که در واقع اگر عالمی حلم نداشته باشد میشه رب عالم قد قتله جهل، حلم بدون علمم ثمره چیه؟ این فهم مورد سوء استفاده مردم قرار میگیره. با مردم مدارا میکنه ولی در جایی که نباید مدارا به خرج بده، مردم ازش سوء استفاده میکنن، سوارش میشن. این فرد هم خودش و هم جامعه رو در واقع دچار تباهی میکنه. و در ادامه بحث آمیختن قول و عمل بود، اشاره کردیم این موضوع هم که هم در قرآن هم در روایات شدیدا مورد تأکید قرار گرفته که لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، و این همراهی گفتار با عمل تو فرایند تربیت فوق‌العاده اثر بخشی رو بالا میبره. رسیدیم به این فراز، این فراز ناقصمون که حضرت فرمودن تراه و قریبا عملو، آرزوهای اینها رو کوچک میبینی، کوتاه میبینی. من یه مقدمه ای برای این حوزه عرض کردم، چون بعد مفاد بخش دومش رو ناقص سوال کردم. اگر اجازه بدین بحث دور از اول امروز مطرح کنیم، چون موضوع بسیار دقیقیه، به خصوص برای آقایونی که حالا یا خانمایی که در رشته مدیریت هم تحصیل کردن یا تو سازمان‌های عرض کنم خدمت شما کوچک یا بزرگ برنامه‌ریزی راهبرد خوندن، برنامه‌ریزی راهبرد کار می‌کنن. بحث امروز ما یک چالش جدی است در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی راهبردی. در واقع جایی که می‌خوام برنامه کلان بریزیم، آیا این با منطق قرآن روایت سازگاره؟ سازگار نیست. بحث رو می‌خوام مطرح کنم. بحث بسیار دقیقی است، نیاز به دقت داره. از اول من عرض کنم این یه بحث، حالا لفظ اجتهاد شاید لفظ خوبی نباشه، ولی برداشته حقیر از مجموعه آیات قرآن و روایات قابل نقده. یعنی اینی که بگیم این است و جز این نیست، نه، ممکنه یه فرد دیگری بیاد، یه منطق دیگری، یه استدلال دیگری این حرف رو رد کنه، ولی به نظر میاد با توجه به این شواهد و قرائن این متدی که عرض میکنیم از در واقع قرآن رو قابل استخراجه که این شیوه برنامه ریزی شیوه بهتری است نسبت به اون شیوه که رایجه و ما تو کشور خودمون هم تقریبا همه جا فراگیر شده. و بعد عرض میکنم امروز دنیا به این رسیده و داد در بسیاری از سازمان‌های بزرگ در دنیا همین چیزی که ما میخوایم بگیم از قرآن و روایات استفاده میشه اونو دارن عمل میکنن. من قبل از اینکه اون بیان خودم رو عرض کنم، اون تفسیری که معمولا شارحین از این فراز کردن، اول بگم چون جلسه قبلا نگفتم وارد اصل بحث خودم شدم، یه تبیینی معمولا شارح نهج البلاغه این عبارت دارن که قریبا عمله یعنی چی؟ میفرمان حضرت در این فراز که عرض کردم چند تا ویژگی متقین رو دور پشت سر هم حضرت میفرمان با مسئله زهد شروع میکنن. خود امیرالمؤمنین در جای دیگری در تعریف زهد میفرمان از زهادت و قصر العمل. زهد یعنی چی؟ کوتاهی آرزو. ولذا اینجا که حضرت فرمودن تراه و قریبا عملو، یعنی اینا این متقین آدم های ظاهری هستن. زهد یعنی چی؟ زهد در برابر رغبته، یعنی آدم هایی که نسبت به دنیا چی هن؟ بیمیلن. خب آدمی که نسبت به دنیا بیمیله اهداف بلند و آرزوهای بلندم تو دنیا نداره. روایات متعددی هم اینجا میارن که مثلا پیامبر اکرم فرمودن بیش از قوت روزانتون توقع نداشته باشین، برنامه ریزی هم براش نکنین، برای یه روز. همونجور که خدا عمل فردا رو از شما نخواسته، شما هم قوت فردا رو از خدا نخواهید. یا داره توی روایت، اگر الان یک از صحابه اسمان خاطرم رفت و یک ظاهرا مرکبی خرید و با اون فروشنده اسام است اگر اشتباه نکنم، رفت یه مرکبی خرید و گفت پولش یک ماه بعد بهت میدن. پیام برفتان تعجب بکنم از اسامه، چقدر طول عمل داره، یعنی فردش پنه که تا یه ماه دیگه زنده است که رفته یه مرکب خریده گفته پولش رو یه ما دیگه میدم. حالا این وامایی که ما میگیریم و خونهایی که ما میخریم اینا با این منطق چه بلایی سرش میاد من بحثم نیست. این تقریبا بیانیست که در واقع عمده شارحین دارن، از جمله اشاره میکنن به این روایت خطبه بسیار زیبای نهج البلاغه، خطبه 42 اگر اشتباه نکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله صفحه 66 قریب نزدیک نزدیک، یعنی پیامبر فرمودن یه ما دیگه میشه طول عمل. قرب عمل یعنی این که برای قوت فر دادم فکر نکنی کوتاه من یه بله کوتاه یعنی نزدیک، یعنی آرزو که زود محقق میشه. معمولا آرزو هرچی دور میشه بزرگم میشه، یعنی طبیعیه دیگه. شما وقت آرزو نزدیکه کوچیکه، شما یه هواپیمایی که نزدیکه خیلی بزرگه اینا نمیتونید بگیرنه، ولی وقت خیلی بزرگ شد وقت خیلی دور شد قابل دسترس میشه. طبیعت آرزوه وقتی آرزو وقتی یه چیز خیلی بزرگی رو از خودتون دورش کردین احساس میکنید چیه؟ دستیافتنیه. امکانه براتون تصور شما اینه که دستیافتنی میشه. ولی معمولا آرزوهای نزدیک ما کوچیکم هستن. حضرت در اول این خطبه میفرمان که ایها الناس ان اخرف ما اخاف علیکم اسنان، ای مردم بیشترین چیزی که من بر شما میترسم دو چیز است، اتباع الهوا و طول العمل، تبعیت از هوای نفس و آرزوهای طولانی. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، تبعیت از هوای نفس و خواهش‌های نفسانی ثمرش این میشه که انسان رو از حق باز میداره. انسان وقتی دنبال هوای نفسش رفت دیگه رو مرز و رو قانون نمیتونه عمل کنه. هوای چی؟ یعنی بیش از حد خودت میخوای دیگه. بهت گفتن آقا مثلا به همسر خودت اکتفا کن، چشمش دنبال بقیه زن هست. گفتن آقا به این مالی که کسب میکنه اکتفا کن، دنبال بیشترشه. هوای بالاخره زیاده خواهی. این باعث شده انسان پاشه بذاره روی حق و حق و قانون و قواعدی که خدای متعال فرض کرده رو زیر پا بذاره. و اما طول العمل، آرزوی طولانی ثمره چیه؟ فینسل آخره، آخرت فراموش میشه. امروز دنبال اینی که عرض کنم خدمت شما که یه خونه کوچیک داشته باشی، فردا خونه بزرگتر، پس فردا باغم میخوای، پس سر فردا میخوای برای بچه آدم خونه بخری، پس سر همش تو این آرزوهای غرقی. حالا بعد میگیم اینا هدف همش تبدیل به هدف هم حتی میشه و سال سقب عرض کن، ولی هی ادامه داره، هی ادامه داره. برنامه یک ساله، دو ساله، پنج ساله، پنجا ساله، صد ساله، ثمره همه اینا آواد، یعنی دنبال دنیایی. اون چیزی که عرض کردم معمولا شارحین گفتن اینه در مورد این فرازه. اما برگردیم به بحث خودمون. ما اشاره کردیم که ما در یک پارادوکس و تناقضی قرار داریم. از یک طرف لازمه رشد داشتن آرزو، اصلا بدون آرزو اگه کسی آرزو نداشته باشه باش بدون خودکشی کنه. روایت هم عرض کردیم پیامبر اکرم فرمودن العمل رحمت لامت، آرزو رحمت بر امت منه. ولولا العمل ما رضعت والدتون ولدها ولا قرص قارص شجر، اگر کسی آرزو نداشت هیچ مادری بچه‌ش شیر نمیداد، هیچ باغبانی درخت نمیکاشت. وقتی میاد یه درخت میکاره آرزو داره که چی؟ ثمر بده. وقتی بچه‌ش شیر میده آرزو داره که بچه‌ش بزرگ بشه رشد کنه. پس از یه طرف ما با یه اصل تکوینی روبرو هستیم که انسان‌ها آرزوهایی دارن برای زندگیشون، آمالی دارن، حالا یا کوتاه مدت یا بلند مدت. از طرف دیگه روایاتی رو داریم که شدیداً ما را از طول عمل، از آرزوهای بلند منع میکنه، برحذر میداره. دلایل متعددی هم براش گفتن، یکیش همین روایت که خوندید نهج البلاغه خود به چلا دو، باعث فراموش آخرت، باعث تأخیر انداختن توبه است، باعث سرگرم شدن به دنیاست، باعث انس با گناه و معصیته. انواع موارد تو روایت اومد. خب این پارادوکس رو چطور حلش کنیم؟ ما گفتیم برای اینکه این بتونیم این مسئله رو به شمقدانی بپردازیم، لازمش اینه که ابتدایی هم مثلا آرزو و هدف رو تعریف کنیم و بعد ببینیم آرزو و هدف با هم نسبتشون چیه. اشاره کردیم که در تعریف آرزو گفتن تعلق نفس به امر محبوب در مستقبل در آرزو یعنی چی؟ یعنی ما یه سر افکار و تصوراتی داریم که اینها مورد علاقه ماست نسبت به آینده. یعنی ما در افکارمون، در تصوراتمون در مورد آینده یه اتفاقاتی مد نظرمونه که اون اتفاقات خوشایند ماست، مطلوب ماست. ما به اینا میگیم چی؟ آرزو. هر چیزی که مورد علاقه نفس باشه، محبوب باشه برای نفس در آینده بهش میگیم آرزو. لذا آرزو چیز بدی نیست. ولذا اینی که شما میخواین بهش برین چیه؟
آرزو.
اینی که من طوری عمل کنم که خدا ازم راضی باشه چیه؟
آرزو.
لذا من جلسه قبل چند نوع آرزو مثال زدم، دوباره مثال رو عرض کنم. گاهی آرزوهای ما از سنخ آرزوهای دست نیافتنیست، اصلا نمیشه. اینها بهش میگه محال وقوعیه. من آرزو میکنم که در این دنیا هیچ کسی مریض نشه. خیلی آرزو خوبی، ولی اصلا چه چیز محقق؟ اگر بیماری به معنی عرفیش هم نباشه، وقتی انسان ها بیمارم نشن همه عمر طولانی میشه. ثمره عمر طولانی چیه؟ پیر میشن. ثمره پیر چیه؟ اعضا و جوارت که درست کار نمیکنه یعنی بیماری. مثلا بیماری لازم این دنیاست، لازم این دنیاست. من بگم آقا من آرزوم اینه روزی برسه تو این دنیا هیچ دو نفری با هم اختلاف نظر نداشت، اصلا چیزی نمیشه. قرآن به ما نشون میده که توی جامعه آرمانی هم آدم با هم اختلاف نظر داره، توی جامعه آرمانی که همه چیز طبق دستورات دینه. کجا مثال زده؟ خضر و موسی، دو تا پیغمبر با هم اختلاف دارن. حالا دست به یقه نمیشن ولی تقریبا تا این مرز با هم میرن. یعنی موسی با اینکه میدونه خضر استاده، از طرف خدا هم معزونه، اعتراض های عجیب و غریبه موسی به خضر میکنه. اختلاف دیدگاه داره، طبیعت این دنیا اختلاف دیدگاه هست، مال این دنیا. چون تو این دنیا حقایق آشکار نیست، حقایق آشکار نیست. اگر حقایق آشکار بشود میشه آخرت. یوم تبل السرائر میشه که آخرته، میشه که دنیا که نیست، که میشه که آخرت. اینا از اون آرزوهای دست نیافتنی. اشکال نداره، اون یه بحث تربیت دیگه ای داره، اون یه بحث تربیت دیگه ای داره. داریم حتی مثلا بعضی از ظاهر هم در مورد مثلا مرحوم آیت الله ملک تبریزی که آقا دعا که خدایا همه انسان ها رو ببخش، همه را. این با یه قواعد دیگه نمیخوره، ولی این از باب سعه وجودیه. من سعه وجودی پیدا کنم، من تو این بعد، یعنی من ممکنه توی برهه‌ای یک ویژگی رو بولدش کنم به قول من برای خودم. برای چی؟ مثال میزنم، مثلا من امروز بناست مثلا قدرت بازو پیدا کنم، تمام ورزش‌های دیگه، تمام کارا دیگه رو تعطیل میکنم، فقط چیکار میکنم؟ رو قدرت بازو تمرکز میکنم. آیا این درسته؟ نه، توی مکانیزم کل غلطه. ولی امروز برای این حوزه چون من ضعفم در بازو، و این درسته، به این معنا درسته، به بازو متقویت کنم. الان این از باب اینه که به شما بگن سعه وجودی پیدا کنید، بنا نیست فقط دغدغه خودت داشته باشی، برای همه انسان دعا کن. من دعا میکنم که بیام آرزو بعدی. من میخوام انشالله بهترین فرمانده امام زمان باشم، محال وقوعی نیست. بعد این آرزو چیه؟ خیلی آرزو از اون سخته، از اون چیزای سخته، چون اولا دیگران نشستن، اونا دارن تلاش میکنن که انشالله به همین جایگاه برسن. دوم که این هدف خیلی هدف پیچیده و سختیه، ولی امکانش هست. هدف سوم، مثلا میام نوع سوم، آرزو سوم. آقا من آرزوم نشانه یه خونه، یه خوب خونه بزرگ داشته باشم. آرزوم اینه نمازم اول وقت بخونم. اینا کاملا آرزوهای تحقق پذیره، امکان پذیر، با برنامه روز خودن. بعد از آرزوام هست نیازه به عرض کنم، بگیم در اختیار من نیست. مثلا میگم من آرزو میکنم، گفتم جلسه فردا من داره است. آره من داره کتاب سنم شده نتیله، ولی مثلا تو ایام تحصیلی میگم ایشان فردا مدرسه داره تحتیل بشه، فارق از که خوبه یا بد، در اختیار من نیست. این یه مکانیزمی داره، یه ساختاره داره، به من وابسته اصلا نیست. یا من آرزو میکنم برای فلان آدم یه اتفاقی بیفته، در اختیار من نیست. پس ما انواع این آرزو رو داریم، آرزوهای مثبت، آرزوهای منفی، نمیدونم کوتاه مدت، بلند مدت، اینا همش آرزو. هدف چیه؟ هدف اون آرزوهایی که ما برای تحققش برنامه ریزی میکنیم. یک، دو، تلاش میکنیم. سه، تحقق پذیره، یعنی دقیقا من میتونم محققش کنم، حالا یا به تنهایی یا با، یعنی بالاخره من در تحققش نقش ایفا میکنم. من آرزوم اینه که مثلا فلان آدم کنکور قبول شد، هیچ کاری هم برای این نمیکنم، میتونم، ولی این که هدف من نمیشه. که هدف وقتی که یک، من براش برنامه ریزی بکنم، دو، براش تلاش کنم، سه، تحقق پذیریش به اختیار من وابسته باشه، به این میگیم هدف. یه نکته دیگه هم بنده اضافه میکنم و اون اینه که اهداف باید با هم دیگه ارتباط منطقی داشته باشن، یعنی باید اهداف درش هم افزایی ایجاد بکنه. مثالش هم عرض کردم، گفتم من بگم هدفم اینه که مثلا دکترا بگیرم، درس بخونم، از اون من میرم ازدواج بکنم با یه خانومی که اصلا مشکل اصلیش با درس خوندن من، یا یه شوهری میکنم که اصلا با درس خوندن من چیه مخالفه. خب اینا هم دیگه رو خونسا میکنه، اینا ارتباط منطقی با هم نداره. لازمه یه هدف بودن این نیستا، ولی اگر اهداف توی راستا نشه، هم جهت نشه، هم دیگه رو خونسا میکنه. پس لذا ما باید بتوانیم بین اهدافمون تلازم منطقی برقرار کنیم، و لذا تو طبقه بندی اهداف میگن ما اهداف بلند مدت داریم، اهداف میان مدت داریم، اهداف کوتاه مدت داریم، اهداف کلان داریم، اهداف خرد داریم، هدف زندگی داریم و اهداف جزئی تر مراحل زندگی. اینا همش چون به علت همین ارتباط و التزامی که بین اهداف داره. پس نسبت هدف و آرزو نسبت چیه؟ بهش میگن نسبت عم و خص مطلق یا نسبت کل و جزء. ما امروز میگم با تابلو، اگر این آرزوهای ما باشد، اهداف میشه این، این میشه هدف، این میشه آرزو. هر هدفی آرزوه، ولی هر آرزوی هدف نیست. پس اصل اینی که گفتیم، اصل بر آرزو داشتن، جمله درستی، یعنی انسان بی آرزو اصلا نمیشه، چون آرزوه که باید تبدیل به هدف بشه. وقتی یه آرزویی رو براش برنامه ریزی کردیم، براش تلاش کردیم، این آرزو رو با آرزوهای دیگر یا با اهداف دیگر اون بینش پیوند برقرار کردیم، میشه چی؟ میشه هدف. خب اشاره کردیم که آرزوهای طولانی که قاعدتاً اهداف هم جزی از آرزوهاست، اینا چی شدن؟ مذمت شدن. چالش اینجاست که آقا چه اشکالی داره من اهداف بلند داشته باشم، من هدفم این باشه که یه جامعه ایجاد کنم که درش ظلم نباشه. حالا نمیگیم از اهداف تحقق ناپذیر، من هدفم این باشه سرطان ها ریشه‌کنش کنم، خیلی هدف خوبی. هدفم این باشه در اصفهان انسان فقیری نباشه، هدف بده براشم تلاش کنم، برنامه ریزی کنم. جمهوری اسلامی برای خودش هدف بذاره، من هدفم اینه که در عالم هیچ مستضعفی نباشه، هیچ ستم دیده ای نباشه، اینا اشکال نداره، اشکالی داره اینطور بگی نگم اشکال داره، داوری نکنیم فعلا. اتفاقا انسان های بزرگی ها انسان که اهداف بزرگ دارن، همش همینه میگیم دیگه، اهداف بزرگ دارن برای خب اگر اینه بگیم خب اون چالش روایت ها چکار کن؟ روایت که مخالف طول عمل هم دو تا پاسخ میشه داد. یه پاسخ اینه که بگیم اشکال نداره، آرزوهای داشتن، این روایت رو باید تعویلش کنیم که خیلی ها تعویل کردن دا. گفتن اینجا منظور از آرزو دقیقا بسیاری از مترجمین نهج البلاغه به خصوص مترجمین امروزی شارحین گفتن منظور آرزوهای دست نایافتنی است. اونجایی که گفتن طول العمل یا گفتن در واقع عمل رو مذمت کردن، دقت کن اینجا این کاغذ رو، این هدف نیست، اینجا و مذمت شده، بیرون این دایره رو مذمت کردن. اونجا که امام گفتن دنبال آرزواتون نرین، منظور ایناست، نه اینا که به هدف تبدیل شده. اگر آرزویی به هدف تبدیل شده باشد دیگه مهم نیست قریب الهدف باشه یا طویل الهدف، اونش دیگه مهم نیست. مهم نیست که تو باش برنامه داری، براش داری در واقع برنامه ریزی کردی، داری برای تلاش میکنی، داری به سمتش حرکت میکنی، اوضاع اشکال نداره. یا برخی دیگه اومدن، نکته که من جلسه قبل اشاره کردم، گفتن آقا به خود بر اساس این فراز نهج البلاغه تراه و قریباً عملو، حضرت نگفتن آرزوهای بلند نداره، گفتن تو آرزوهای نزدیکشو میبینی، یعنی اهداف بلندشو به بقیه نمیگه، پنهان میکنه به دلایل متعدد، ولی اهداف خوردشو مردم خبر دارن، خانوادش دیگران میدونن، و لذا انسان اشکال نداره اهداف بلند داشته باشه، اهداف نزدیکم داشته باشه، ولی اهداف بلنده شد لزوم نداره برای دیگران بگه، مگر در مقامش شده در اهداف خاص. حالا بیام تو ساختاری، مثلا بیام توی نظام، ما الان موشک داریم تا 2000 کیلومتر میزنه، بر فرض میگم برنامه داریم موشک بسازیم که 6000 کیلومتر بره، دلیل نداره به دیگران بگیم ما میخوایم موشک 6000 کیلومتر بسازیم. اون چیزی که آزمایش میکنیم و دیگران میبینن چیه؟ موشکه 1000 کیلومتری مونه، 800 کیلومتری مونه. پر روز سلطان نصر الله به همین قاعده در واقع تمسک پیدا کرد، ما در مورد اسرائیل سیاستمون ابهام بازدارنده است، قدرت نظاممون خیلی زیاده، ولی در نظر بگیم چی داریم که دشمنمون در برابرش برنامه ریزی بکنه، به موقعش رو میکنیم. اینم یه منطقه، بگیم آقا در واقع داشتن اهداف بلند اشکال نداره و لزوم نداره دیگران بفهمن. دیدگاه دوم اینه که نه، اهداف اگر طولانی باشد اشکال داره و اصلا بحث آشکار کردن نکردنش نیست، به همون دلایلی که اشاره شد تو از روایات و اینا، اهداف بلند آسیب زاست. پس خب آقایونی که بر اساس منطق دومن میان آسیب زاست، خب پس ما چی کار کنیم؟ یعنی ببخشید ما میخوایم یه حکومت رو اداره کنیم، بگیم ما برنامه برای آینده کشور نداریم، من میخوام یه خانواده رو اداره کنم، بگم بر اساسش اهداف هستم برای تربیت بچه‌هام، برای نمیدونم 50 سال بعدشون 30 سال بعدشون ندارم. پس این همه قرآن در مورد بهشت و جهنم و اینا حرف میزنه، اینا آیا آینده نزدیکه؟ اینا چی میشه؟ من برای اینکه بتونم این موضوع رو تبیین کنم طرفدار دیدگاه دوم، میگم منطق قرآن و روایات بیشتر رو دیدگاه دوم، هرچند عرض کردن برداشته هر دیگه روا، یعنی ممکنه فرد دیگری بیاد بگه به این دلایل این دیدگاه نمیخوره با این چالش ها و این نقدا رو داره. ما دو مدل برنامه ریزی، دو مدل هدف گذاری رو میخوام توضیح بدیم، یکی بر اساس دیدگاه اول، یکی بر اساس دیدگاه دوم. ما بخوام بگیم هدف گذاری بر اساس دیدگاه دوم تمام مزایای دیدگاه اول داره، ای باشم نداره، اینو بخوام خدمت شما توضیح بدیم. ما دو نوع هدف گذاری داریم، چون ما اشاره کردیم که هدف در نهایت لازمه برای زندگی دیگه، ما قطعا نیاز به هدف داریم. حالا بحث ما و اختلافمون سر چیه؟
اهداف بلند و اهداف کوتاه. سر اصل این که انسان در زندگیش باید هدف داشته باشه و برنامه داشته باشه که اختلاف نداریم. سر اینه که آیا من باید برای 30 سال آینده من برنامه داشته باشم یا نه من باید برای 1 روزم 10 روزم 1 ماه هم اینو توضیح بدیم. ما دو نوع هدف گذاری داریم. من یکشو میذارم میگم هدف گذاری بر اساس چشمنداز، اینو بهش میگم هدف گذاری بر اساس مأموریت. من سعی میکنم از واژگانی که تو مدیریت استراتژیک از همون واژه استفاده کنیم. به این مدل میگن برنامه ریزی استراتژیک، یعنی راه بردی که الان مرسومه تو خیلی از سازمان ها و شرکت ها. من به این میگم در واقع بخوام با ادبیات خودم بنویسم، هدف گذاری بر اساس غایت، هدف گذاری بر اساس مسیر. من اینو توضیح بدم که فرق این دو تا با هم چیه. من اول خب مرسومه، اکثرا ما هم تو زندگیمون هم همون روش اول رو عمل میکنیم. هدف گذاری بر اساس چشم انداز یا بر اساس غایت یعنی چی؟ ما تو این روش میگیم که خب الان بچه ما کلاسه مثلا دوم سوم راهنمایی، بهش میگیم که بره مشاوره استعدادی، بره مشاوره تحصیلی. خود پدر و مادرم اکثرا، خود پدر و مادر بر اساس دغدغه های شخصی میگیم این بچه من باید چی بشه؟ دکتر بشه. یه چشم اندازه برشتن ترسیم میکنم به نام چی؟ چون دکتر بشه مثلا متخصص قلب. نه میخوام مهندس عمران بشه، من خودم شرکت دارم، دلم میخواد بچه من بعد بیاد چی؟ تو شغل خودم، پس بیاد مهندس عمران بشه. بچه الان راه نماییه با؟ باید راه نمایی فرنده بود که بره بشه ریاضی، بعد چی بشه؟ بره دانشگاه فنی مهندسی بخونه، بعد بشه بیاد تو این جایگاه قرار بگیره. میشه برنامه ریزی بر اساس چی؟ چشم انداز. من به این نتیجه رسیدم که باید مثلا برم دکترای فیزیک بگیرم، دکترای نمیدونم فلسفه بگیرم، میشینم شروع میکنم مطالعه، درس خوندن، روش کردن میرسم. کارخونه ایران خودرو چشم اندازش اینه که مثلا مثال میزنم 2/3 بازار خودروی ایران رو در دست بگیره، میاد براش کار میکنه، برنامه ریزی میکنه، تیم میذاره، تیم فروش، تیم نمیدونم بازاریابی، تیم طراحی و تولید، برسش میره جلو. معمولا تو این روش، تو این روش در واقع برنامه‌ریزی استراتژیک، اول چشم اندازو مینویسن، بعد بر اساس چشم انداز بیانیه ماموریت تنظیم میکنن، بعد بر اساسش اهداف بلند مدت، اهداف میان مدت، اهداف کوتاه مدت، بعد متناسب با اهداف در واقع استراتژی ها نمیدونم ارزش ها اینا همه تبیین میشه و برنامه ریزی میشه و کار میره جلو. من اینو به شما عرض کنم، امروز اون گزارش هایی که خود غربی ها میدن میگن در بیش از 90% سازمان ها و شرکت هایی که برنامه ریزی استراتژیک شده، این برنامه ها محقق نشده و شکست خورد. یه وقتی 10% شکست میخوره، 20% شکست میخوره، پیداست. ممکنه بگیم مجریان درست عمل نکردن، ولی وقتی 90% شکست میخوره این نشان دهنده چی؟ این برنامه ریزی اشکال داره. من میام مثلا در مورد غربیا و شرکت کانادام خودمون تو زندگیمون چقدر این مدلی برنامه ریزی کرده ایم و عمل نکرده ایم، چقدر اینطور رفت. من میگم هزاران بار. خب آقا این مدلی نریم، اصلا میگه میشه کار دیگه ای کنم، میگه روش دیگه هم قابل فرضه. این چالش نظامه با ما. الان سند چشمنداز جمهوری اسلامی باید 6 سال دیگه محقق باشه، 1404. من نمیگم چقدرش رفته جلو، ولی مطمئنم این عدد به 20% نمیرسه. برنامه های 5 ساله که می نویسیم چقدرش محقق میشه؟ شعارهایی که رئیس جمهورای ما میدن همش از سنخ چشم اندازه، چقدرش محقق میشه؟ معمولا چیزش محقق نمیشه. اهداف خیلی خوبه با، خیلی چیز عالی و قشنگیه، اشکال اینه اصلا این شیوه برنامه ریزی اشکال داره. هم من میخوام بگم منطق قرآن و روایات میگه اشکال داره، هم امروز آخرین دستاوردهای خود مدیریت دنیا به این نچرتن شیوه اشکال دارن. خب پس چی کار کنیم؟ من میگم شیوه جایگزینش هدف گذاری بر اساس مأموریت یا هدف گذاری بر اساس مسیره. ببینید تو روش اول من غایت رو مشخص میکردم، من میخوام برسم کجا؟ قله کوسوفه. حالا برای این که برسم به قله کوسوفه میگم برای رسیدن به این قله چند تا مسیر هست، مسیر رو بعد انتخاب میکنم، کدوم مسیر راحت تره کدوم مسیر بهتره اونا انتخاب میکنم میرم. به قول خدا جدول استبل یو اوتی برای تنظیم میکنم، فرصت ها و تهدید ها، نقاط ضعف و قوت، اینا رو میسنجم و بعد براتش مسیر رو تعیین میکنم. در روش دوم دقیقاً عکسه، میگه من غایتمو مشخص نمیکنم، من میگم تو کدوم مسیر میخوای بری، مسیر رو مشخص کن، خود به خود غایتت معلوم میشه. خیلی خلاف عرفه وا، یعنی چه مسیر رو مشخص کن؟ خب من باید بدونم میخوام برم مشهد تا مسیر رو معین کنم. تو میگوی نه اول مسیر مشخص کن بعد غایتت رو. میگم بله همینطور اتفاقا. میگم اینی که میگوی میخوام برم مشهد اتفاقا خیلی غلطه، خیلی حرف اشتباهیه. تو بگو من باید برم زیارت، نگو میخوام برم مشهد. بگو من میخوام تو دهه ذوالحجه حتما زیارت امام رضا برم. زیارت امام رضا، خب حالا بسند امکانات دو شرایط دو، ممکنه با مشهد رفتن محقق بشه، ممکنه باید بشینی تو خونه دعا بخونی، ممکنه برای شهید دیگه محقق بشه. غایتا روش بحث نمی کنیم، غایتا واسه مسیر تعیین کن. غایت یه امر فرعیه، چشم اندازی امر فرعیه. ممکنه مجبور شی تو این مسیر ده ها بار چشم اندازتو عوض کنی. اونجا عکسش میگه وا، اونجا میگه چشم اندازی امر ثابته، لازم بشه چیکار کن؟ مسیر رو عوض کن، مسیر رو عوض کن. اینجا اصالت تو روش دوم اصالت با مسیره، تو روش اول اصالت با غایت. حالا رو مثالش که بیام این چقدر متفاوت میشه. معمولا توی این روش دوم ما مسیر رو انتخاب میکنیم، مسیر معمولا طوریه که اصلا پایان نداره، مسیر ادامه داره، یعنی ده ها غایت، ده ها چشم انداز رو میتونی توش تعریف کنی. معمولا اگه بخوایم به این روایتی گفتیم عمل کنیم قریبا عملو، تو مسیر اهدافت رو کوتاه مدت تعیین میکنی، وقتی بهش رسیدی هدف بعدی رو تعیین میکنی، بعدی هدف بعدی رو، و دقیقا اهداف کوتاه مدت. چندین یه مثال روش بزنم شاید رو مثال خیلی این بهتر بشه، بعد بیام فواید این روش رو بگم. مثالی که زدم برای اولی این بود، من غایتا میشه چی؟ دکترا گرفتن. غایت من میشه که من دکترا بگیرم. حالا چطور دکترا بگیرم؟ لازم بشه میرم دانشگاه خوب درس بخونم، نشد دانشگاه ضعیف تر، نشد پول میدم مدرک میخرم. اتفاقات جامعه ما افتاده دیگه، چون هدف چیه؟ دکترا داشتن است. چشمنداز تو روش دوم میگه آقا هدف که دکترا گرفتنی، هدف رشد علمی است. رشد علمی مسیره یا غایته؟ یه مسیره. بچه پیش دبستان داره رشد علمی میکنه، بچه اول دبستان داره رشد علمی میکنه، راهنمای رشد علمی میکنه، دبیرستانی رشد علمی، همینا رشد علمی میکنه، استاد دانشگاه داره رشد علمی میکنه. حالا من توی برهه‌ای به این نتیجه میرسم لازمه رشد علمی اینه که برم دانشگاه اصفهان دکترا بگیرم، چون استادی که من میخوام و به من رشد علمی میده فقط تو دانشگاه اصفهان است. آقا تو دانشگاه تهران هم قبول میشی؟ دانشگاه تهران خیلی معتبرتر از دانشگاه اصفهانه. رشد علمی برا من در دانشگاه تهران نیست، میرم دانشگاه اصفهان. میرم دانشگاه اصفهان یه ترم درس بخونم، دو ترم درس بخونم، میبینم برام رشد علمی ندارد، چیکار میکنم؟ ببخشید ول میکنم میام بیرون، چون من که غایتم مدرک گرفتن نبود، من هدفم مسیر بود، رشد علمی. وقتی رشد علمی برام نداره برای چی باید دانشگاه اصفهان بمونم؟ این منطق رو امروز ما اصلا قبول، آقا حیفه، تو
که اون مده دکتر آدا بگی منی که بنا نیست از این رشته تحصیل استفاده کنم برای چی باید 4 سال عمرم روش بذارم؟ تو روش اول میگه آقا قایتت به تو لیسانس داشته باشی. تو روش دوم میگه اصلا لیسانس مهم نی، ببین چقدر کار بلدی، تو باید کار یاد بگیری. ببینی دقیقا اینجا تفاوتشه، اینجا دقیقا تفاوتشه. اینه که من عرض میکنم روش دوم مبتنی بر قرآن و روایاته. یه مثال کلیدیه میزنم در مورد هدف زندگی، چون اصل ایده رو من از این بخش گرفتم در قرآن. هدف خلقت انسان چی؟ بله عبودیت دیگه، رسیدن به قرب دیگه، رسیدن به کمال. تو قرآن نیست ها، قربا کمالا اینا که میگونه هیچ کدومش تو قرآن نیست. رحمت چی؟ احسن، رسیدن به رحمت الهی در قرآن هست دیگه. عبودت گفتی، معرفت، کمال، قرب، برداشت ماست. تو قرآن چنین الفاظ هستن نیست، بله آزمایش هم هست. ببینید اون چیزی که ما در قرآن داریم اینه، من بخوام سیکلشو بکشم اینه، ما یه معرفت اجمالی نیاز داریم. یعنی چی؟ یعنی من بفهمم این عالم خدایی دارد که این خدا حکیم است و از خلقت من هدفی داشته. این خدای حکیم این عالم رو بدون حساب و کتاب و اینا نیافریده، قطعا بر اساس یک سری اهدافی این عالم آفریده شده، منم باید به یه جایی برسم. این ثمره این معرفت اجمالی نسبت به خدا چی میشه؟ عبودیت. یعنی این معرفت اولیه ثمره چی میشه؟ بندگی خدا. من اولا ایمان میارم به خدا و به حرفای خدا گوش میکنم، اطاعت میکنم. ثمره عبودیت معرفت تفصیلی است. یعنی من هرچی بیشتر خدا رو بندگی کنم، معرفتم نسبت به خدا و آیات خدا چی میشه؟ بیشتر میشه. این معرفت تفصیلی ثمرش چی میشه؟ عبودیت بیشتر. دوباره عبودیت بیشتر، معرفت بیشتر. و اتقوا الله یعلمکم الله. این یه سیکله. ثمره این معرفت و عبودیت اینه که انسان به یه مقامی میرسه که بهش میگیم مقام خلیفت اللهی، مقام انسان کامل. اینی که میگیم انسان جلوه خدا میشه، تمام اسماء و صفات خدا در انسان متجلی میشه. برای اینکه عبودیت انسان محک بخوره چی میشه؟ آزمایش. ما مورد آزمایش قرار میگیریم. به هر میزان در عبودیت و معرفت خدا پیش بریم به سمت مقام خلیفت اللهی، به این میگیم چی؟ مدارج قرب یا همون کمال که شما گفتیم. به تعبیر خود قرآن اینا مدارج رحمت خاصه الهیه. من آیاتشم بگم. خب برای عبودیت که آیه شده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبود. هدف خلقت شما عبودیت و بندگی شماست. مقام خلیفت اللهی رو تو آیه 30 سوره بقره، انی جائلون فی الارض خلیفه، اصلا خدا به من رکم، من میخوام برای خودم خلیفه قرار بدم. اصلا انسان آفل بر مقام خلیفت اللهی. در مورد معرفت هم ذیل آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حضرت فرمودن ليعرفون، یعنی هدف معرفته. تو اون روایت شریف کنتو کنزن مخفیان اريد ان اعرفم، میگه هدف خلقت چیه؟ معرفت خداست. در مورد رحمت خاص الهی هم باز داریم، خدای تو الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم. ما میخواستیم اینا به رحمت خاص ما برسن، برای همین خلقشون کردیم. این سیکلیه که آزمایش هم که در واقع داریم، این بحث این که لیبلوکم ایوکم احسن و عمل، ما شما رو آفریدیم که شما رو مورد آزمایش قرار بدیم. خب در بین این اهداف 5-6 گانه‌ای که عرض کردم، کدومش هدف منحصر به فرد خلقته؟ این فقط و فقط انسان رو آفریدیم برای همین یک کار، عبودیته. در مورد مقام خلیفت اللهی، در مورد رحمت، در مورد آزمایش، در مورد معرفت، در مورد هیچ کدوم اینا چنین قیدی نیامده، ولی در مورد عبودیت خدای متعال فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دو سه تا عدد و روش حصر داره،
اولا خود سیاق منفی بودن، تأکید بر هست، دور با واژه الا این چندین هی تأکید. سوال بیام که دو تا روش برنامه ریزی. مقام خلیفت اللهی از سنخ چشمنداز است یا از سنخ مسیر و ماموریت؟ نه، چشمنداز. مقام خلیفت اللهی از سنخ چشمنداز. عبودیت از سنخ مسیر است یا از سنخ چشمنداز؟ از سنخ مسیر. عبودیت هر لحظه اراده کنی عبد خدا میشه، هر لحظه اراده کنی. سوال، خدا گفت هدف خلقت شما، هدف اصلی خلقت شما مقام خلیفت اللهی عبودیت؟ گفت عبودیت. قایت هم ذکر توی آیه دیگری، نمیدونم آزمایش و این آرام ذکر، ولی اونی که گفت و ما خلقت الجن والانس، اونی که مولا درزش نمیره، اونی که و فقط شما رو بر اساسش من محک میزنم بعد شاخص ارزیابی دارم، عبودیت. چرا خدا نگفت فقط و فقط شما رو برای مقام خلیفت اللهی آفریدم؟ همه بهش نمیرسن، حتی اونایی که براش برنامه ریزی میکنن و براش تلاش میکنن و تمام اهدافشون رو باش گره میزنن بهش نمیرسن، خیلی ها بهش نمیرسن، اصلا عمرشون کفاف نمیده، شرایط براشون محقق نمیشه. یعنی هدف خیلی بس بوده، خود اینا رو بی خود آفریده، ولی عبودیت چی؟ پیامبر اکرم به هدف خلقتش که عبودیت میرسه. رضا اولین صفت پیغمبر چیه؟ اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی. یعنی پیغمبرم خدا وقتی میخواد بگه، اول میگه این هدف گذاری بر مسیرش که عبد رو میگه، بعد غایتش که رسول رو میگه. اون آدمی هم که یهودی هم که نمیدونم، یا اون فردی هم که بر سر پیغمبر شکم به شطور میریخت و مریض شد و لحظه آخر عمرش توبه کرد و بدون این که دوره کرد نماز بخونه مرد، اونم به هدف خلقتش که عبودیت بود. این لطف خداست که این مسیر رو هدف برای ما قرار داد، چون غایت ها لزومن در اختیار ما نیست. شما میگید بچه‌م دکتر بشه، گاهی استعدادش نداره، گاهی استعدادش داره، خب دیگران هم دارن کنکور میدن، اونا هم دارن تلاش میکنن، ده ها عامل هست که این چشم انداز محقق نشه. حالا اینا دقیقا همش در راست همینه. خب من میگم این ایده برنامه ریزی بر اساس مسیر جالبه، شما هیچ جا پیدا نمیکنید تو روایات به ما گفته باشن برای مقام خلیفت اللهی برنامه ریزی کنیم. گفتن برای چی برنامه ریزی کنیم؟ برای بندگی، برای عبودیت برنامه ریزی کنیم. عبودیت که مسیره. خب بیام رو اهداف، خب این هدف زندگی. من عرض کردم من وقتی حالا میخوام برنامه ریزی بر اساس مسیر بکنم، اولین چیزی که باید تعیین تکلیف بکنم هدف خلقتمه، چون گفتیم باید اهداف با هم چه داشته باشن، به هم پیوسته باشن، با هم به هم دیگه هم افزایی بکنن. خب من هدفم شد عبودیت و مسیر، این مسیرم ابتدا دارد ولی انتها ندارد. برای این عبودیت اشکال نداره شما بیا چشم انداز یا بگیم اهداف خرد بذار. الان هدفم اینه نمازم اول وقت بخونم. الان تو هدفم نمیذارم من بشم دست راست امام زمان، منی که صبح نمازم قضا میشه با تخیلات خودم خودمو گول بزنم، این میشه با فراموش کردن آخرت ها؟ یعنی منی که نمازم قضا میشه در چشم اندازم گذاشتم چی؟ دست راست امام زمان بشم. این دقیقا فراموش آخرته. من در گذاشتم آقا من از فردا نماز اول بود، گام به گام براش هدف گذاری کوتاه مدت میکنم، بله به یه جایی میرسم. ببینید من وقتی یک سال تمام نمازم اول وقت خوندم، وقت میتونم برای یک سال بعدم برنامه ریزی کنم، چون نشون دادم برای فردام اگر برنامه ریختم عمل میکنم. اگر برای یک سالم برنامه ریزی کردم و اونو محقق کردم، بعد میتونم برای 5 سال بعدم برنامه ریزی بکنم. لذا تو این سیستمی هم که ما میگیم قریباً عمله آرزوها و اهدافش نزدیکه، این نزدیکی متناسب با سعی وجودی فرده، با سعه وجودی فرد تعریف میشه. من امروز غایتم یه روزه، یک سال بعد غایتم 5 ساله، 5 سال بعد غایتم اصلا مال بعد از مرگمه. من دارم پایه گذاری سیستمی رو میکنم که 100 سال دیگه جواب میده، هیچ اشکال نداره، چون دقیقا این مراتب شدم طی میکنم. ما چالشمون اینجاست، تجربه برنامه یک روزه نداریم، داریم برنامه 50 ساله میریزیم. دو چشم اندازی که اصلا مسیرشو نرفتیم، اگر تو مسیر باشیم این محقق هم شد. من دو سه تا مثال بزنم میخوام وقت من خیلی دیر نشه. خب من اگر هدفم شد عبودیت، خب من برای عبودیت و بندگی خدا نیاز به رشد علمی دارم، نه نیاز به مدرک دکتری، نه نیاز به اجتهاد. به هر میزان رشد علمی نیاز دارم. الان امروز تشخیصم نباید تفسیر یاد بگیرم. این تفسیر رو ممکنه تو دانشگاه یاد بدن، ممکنه تو حوزه بهم یاد بدن، ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه. باید بشینم تو خونه مطالعه کنم. چشمنداز بر اساس مسیر تعریف میشه، نه مسیر بر اساس چشمنداز. ولی زو عرض کردم میرم دانشگاه میبینم آقا تفسیر یاد نمیگیرم، ویل میکنم، اشکال نداره. من هدفم زیارته. چه بسیار آدمایی که میرن مشهد و زیارت امام رضا شامل حالشون نمیشه، و چه آدمایی که تو خونشون نشستن با تلویزیون و ظاهر امام رضا. این دیگه بستگی به حال من داره با. بله من تشخیصم اینه، حتما باید تو اون مکان باشم تا این اتصال باید برم دیگه. مهم نیست با هواپیما پیاده، باید برم اتصال برقرارش. رضا شنیدی مثلا آیت الله بهاءالدینی گفتن میخوام برم زیارت امام رضا، از قم اومدن فلک آب سلام دادن برگشتن آقا بریم تو حرم، گفتن هدف زیارت تو محقق شد. هدف که تو حرم رفتن نبود، که هدف زیارت تو محقق شد. یک شب تو خونش میشد امام رضا میان دیدنش، هدف زیارت چی میشه؟ محقق میشه. من برای که بتونم عبودیتمو طی کنم نیازه به همراه دارم، نیازه به کمک دارم، نیازه به معین دارم. خب چه معینی بهتر از یه همسر خوب؟ میگردن یه شریکی معین برای عبودیت تو ازدواج. ببینید برای عبودیت همسرم رو انتخاب بکنن. تو مسیر با همسر داریم میریم میریم ای داده بیداد این خانم یا این آقا شایستگی این همراه یا نداره، مثلا خیلی بد اخلاقه، خیلی تند خوبه. من میسنجم من تند خوی اینا تحمل کنم به عبودیتم بیشتر کمک کنه یا طلاقش بدم. باید اینطور بسنجم دیگه، چون اصلا دیگه غایت مهم نیست، مسیر مهمه. من با این میسنجم میبینم این آقا را بد اخلاقش رو تحمل کنم، این نفسم چی میشه؟ بیشتر شکسته میشه، ده حال میاد. پس باید تحملش کنم. طلاقش که نمیدم این چی، یا جدا که نمیشم این چی، تازه بهش بیشترم لطف میکنم. گاهی هم نه، میبینم این آدم هیه که ببخشید منو داره منحرفم میکنه. این آقا از من توقعاتی داره، میگه بیا با مردای نامحرم برو، بیا حجاب نداشته باش. این داره من از عبودیت باز میکنه. نه اینجا اصلا نباید هم باید جدا بشه. رضا طلاق یه امر پسندیده میشه. ببینید چشم انداز چی میشه؟ مرتب عوض میشه، مرتب تغییر میکنه. چشمنداز قایت یه اصل ثابت محکم اصلا نیست. مسیر مهمه، مأموریت مهمه. تعبیری که فرمود از امام دقیقا اینجا من رو پیدا میکنه. ما مأموره به وظیفه این، نه مأموره به نتیجه، چون نتیجه میشه چشمنداز. تو شغلش هم همینطوره، تو کار اقتصادش هم همینطوره، نمیدونم توی خرید خونش هم همینطوره. همه این چیزا متناسب دقیقا تو مسیر بر اساس مسیر تعیین کنی. این بحث ادامه داره، از ما دیگه همینجا خاتمش میدیم. بحث بسیار دقیق و قابل تأملی است. یعنی به نظر میاد میشه این مسیر اینو روش کار کرد، مثلا تبدیلش کرد به یه الگوی خوب مدیریتی. من در حد دو سه دقیقه اگر اجازه بدید اون نکته که عرض کردم، من همین امروز سرچ کردم 10-20 از شرکت‌های بزرگ دنیا که این منطق قرآن و روایات و اونا بهش رسیدن دارن عمل میکنن. من عرض کردم در این بحث روش برنامه روی استراتژیک تقریبا امروز خیلی جا به اون شکل قدیمیش حذف شده. ببینید شما مثال رو ببینید چقدر جالبه. ولی من یه مثال از خودم اول میگم بعد هم ببینیم تو مثال اور پیشم مثال شرکت چه عرض کنم. من مثال خودروسازی که عرض کردم، مثلا ایران خودرو یا سایپا چشم‌اندازشون این میشه که بیشترین سهم بازار خودرو ایران داشته باشن. دارن یا ندارن؟ همین الان دارن با لابی و با رانت و با انواع کارهای دیگه بلاش بازار فروششون در اختیارشونه. آیا مردم راضین؟ نه مردم راضی نیستن ولی میخرن. ببینید حالا هدف گذاری برای اساس مسیر این شرکت ایران خودرو بگید من مأموریتم این میشه لذت بردن و احساس امنیت مشتریان از سوار شدن بر خود روی من. یک، هر که تو ماشین من سوار میشه کیف کنی که مثلا پراید سوار شده، لذت میبره از که پراید سوار شده. دو، احساس امنیت میکنه، از آسمون هم سعی نازل بشه میدونه توی خود رو امنه، هیچ مشکل برش پیش نمیاد. ببین دقیقا دوتا نگاهه با. حالا بیان مشرکت های خارج جبه شما میگم چقدر اینا دقیقا از سنخ مسیر برای خودشون نشستن، مأموریت و اهداف و در واقع چشم انداز تعریف کردن. شرکت آمازون میگه من در واقع میخوام مشتری مدار، توی چشم اندازش نوشته مشتری مدار ترین شرکت روی زمین. خب ولی اون هدف گذاری که برای خودش که دقیقا بس مشتری مداری که من یه کاری کنم مشتری های من با پایین ترین قیمت، بالاترین کیفیت و بیشترین حق انتخاب، من میخوام اینطور شو خدمت بدم. شرکت گوگل، گوگل که همیش نسیم دیگه، شرکت گوگل میگه من قایتم چیه؟ دقیقا میگم بیاشو قایت نگی، مأموریتم تو برای نهاش فرصا مأموریته سازماندهی اطلاعات جهانی و ایجاد دسترسی و کاربرد در دسترس آسان به اطلاع در سراسر جهان. این تمامی هم نداره، هر روز این کار ادامه داره، هی تو بهترش می‌کنه. تویوتا میگه جذب و حفظ مشتری با حفظ محصولات و خدمات فوق‌العاده ارزشمند. میخوام این تو من دقیقا معمولت همین. شرکت سامسونگ میگه الهام بخشیدن به جهان با فناوری محصولات و طرح‌هایی که زندگی آدم‌ها رو در واقع غنی می‌کنه. دقیقا سنخ هدف گذاری اومده از سنخ چی؟ از سنخ مسیر، یه چیزایی که هیچ وقت تمامی نداره. الجی میگه من مأموریتم بالا بردن کیفیت زندگی بشریت. اگر ولی زبا مثلا قدیم الجی فقط چی میساخت؟ لوازم خانگی. امروز الجی یکی از شرکت های اصلی دارو ساده تو دنیا شده. شما هدفه چیه؟ بالا بردن کیفیت زندگی. ببینید؟ من از اینه این نکته بسیار به ما میتونه کمک کنه که آقا تو زندگی همون مسیرمون رو مشخص کنیم. تعبیر قرآن نه قل انما اعظکم به واحده ان تقومو لله مثنا و فرادا. یه تو موعظه شوشته نداره، برای خدا کار کنه. همین این چیه؟ قایته یا مسیره؟ مسیره. ثم تفکروا، حالا بشینین فکر کنید که تو این مسیر به کجا برسید، برای خودتون قایت بذارید، گام به گام تعریف کنید. اگر ما با بچه‌هامون، چون بحثمون نظام تعلیم و تربیته، با بچه‌هامون اینطوری عمل کردیم دیگه، ببخشید قایت بچه من نمره 20 گرفتن نیست، بچه من معدلش 20 بشه این دیگه نیست. بچه من چقدر رشد کرد، چقدر پیشرفت کرد، چقدر توانمندیاش افزایش پیدا کرد، اینا باید بسنجن. لذا نباید که دو تا بچه رو با هم بسنجیم، هر بچه باید برای خودش بسنجیم، باید مسیر خودش رو ارزیابی کنه. هر فرد برای خودش باید مسیر داره، باید متناسب با اون ارزیابی بشه. عذر خواهی میکنم طولانی شد، انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین ایدیه و امنن علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.